الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بأله وعلى ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشهدهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من با آنچه سر موقع خواستم خدمت عزیزان وقتشون ضایع نشه، ولی خواست خدا طور دیگری بود. ما شرمنده شدیم که خورده دستگاه خوب کار نکرد و تأخیر افتاد. موضوع این دو سه جلسه این هست که ما در راستای معارف بلند الهی و دینیمان نیاز داریم که به موضوعات مختلفی بپردازیم و مجموعه اینها هر کدام بعدی از ابعاد وجودی ما را در این معارف باز می کند و ما را آماده می کند برای بهره‌مندی از آن سرچشمه زلالی که باید بهره‌مند باشیم. البته حقیر در اون حد نیست که استاد نیست که وقت از آن رو بگیرد. ما مباحث مقدماتی رو که در این راه لازم هست آشنا بشیم به عرض خدمت سبران میرسانیم و انشالله یک زمینه های اگر در خصوص باز شد انشالله از محضر بزرگان اساتید هستن که بهرمند خواهیم شد. یکی از موضوعات دیگری که در این خصوص لازم هست روش بحث بشه همون بحث عقل و نقش تقویت عقل هست که برای خودش غذاهایی دارد که با اون غذاها این عقل مرتباً بایستی رشد بکند. زایگاه عقل در این مباحث زایگاه تعیین کننده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة و کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله. اگر دیدین کسی که بسیار نماز میخواند، بسیار روزه میگیره، این مباهات نکنی که این چه آدم فوق العاده است، تا این چه توجه کن که عقلش چگونه است. با میزان عقل اینها ارزیابی خواهد شد. به چیزی بالاتر از این رو حضرت میفرماید ان رجل لا يكون من اهل الجهاد ومن اهل الصلاه والصيام ومن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما يجزى يوم القيامه الا قدر عقله. این یه خیلی مطلبه. البته شخص از اهل جهاد باشد، نه اینکه جهاد کرده. هر وقت بپرسی فلانی کجا تو جبهه، هر وقت بپرسی دیگه اهل جهاد حساب میشه، اهل نمازه. هر وقت بپرسی فلانی کجا تو ستزادیه شه، تو مسجد مشغول نمازه، اهل صیامه. هر وقت بخوای بفرمای آبی چای میگه من روزه‌ام، همیشه روزه. و از امر معروف و نهی از منکر که خیلی مقام فوق العاده در روایات اومده برای او، از اهل اینها باشد. روز قیامت از رو پاداش بهش داده خواهد شد به مقدار عقلی که در این عالم داشته. علی حال یکی از موضوعات مهمی است که در خصوص عقل، البته حضرت امام رضوان الله علیه یک بحثی رو از روایتی که جنود عقل جهل هست اونجا آورده و خیلی کتاب مهمیه. عزیزان اگر رو مطالبه فرماند انشالله این مطلب براشون بیشتر باز میشه و مطالبی در ادجای اینها مفصل توضیح داده شده که انشالله. خب موضوع دیگر عرض کردیم رابطه بین علم و معرفت، که این هم یه موضوع بسیار مهمی است که جایگاه علم و جایگاه معرفت و ارتباطشون، که مولا علیه السلام ارتباط اینها رو اینطور می‌فرماید: لقاء المعرفت دراسة العلم، لقاء العلم التصور والفهم. حضرت می‌فرماید این علم از چه موسب بارور شدن معرفت می‌شود، کما این که این تصور و فهم هست که علم رو بارور میکنه. که از کردیم این بحثی است چون یه بحث کلیدی در واقع رابطه اینها، بنده فقط یکی دو روایت میخونم تا توجهمون به اهمیت موضوع انشالله بالا بره. امام رضا علیه السلام میفرماید: افضل العقل معرفت الانسان نفسه. اگه بخوایم عقل رو درجه بندی بکنیم، بالاترینش آن عقلیست یا عقل اون کسیست که خودش از حرکت خودش شناختی پیدا کرده. یه موضوع دیگری که سا داره در اون بحث بشه موضوع بصیرت است. راز به بصیرت بحثه های فراوانی شده، اما بصیرت چیست و عوامل تقویت او چیست و چه چیزهای اشتباه هم به عنوان بصیرت عنوان می شود، یه مطلبی است بسیار مهم. در تحلیل مسائل، در تحلیل قضایای سیاسی، در موضع‌گیری های با اشخاص و شخصیت ها، در پیشبینی های لازم در بین حوادثی که انجام میگیرد، در این که ما وظیفه مون در حوادث مختلف چه وظیفه ای داریم در اینجا باید انجام بدیم، در این که کلام امام و کلام ولایت چگونه با نگاه بصیرتی تحلیل بشود و ای بسا کسی متشابهات کلام رهبری رو با محکمات کلام رهبری نتونه تشخیص بده و در تحلیل مسائل گاهن شده که به اشتباهاتی هم مبتلا شده و این اختلافاتی که بعضن بعد از سخنرانی و رهنمودهای حضرت آقا کلام امامت مثل کلام اهل بیت علیهم السلام و کلام خدا محکمات دارد و متشابهات دارد. اگر شخص محکمات مقام ولایت رو درست تحلیل نکنه و درست شناخت پیدا نکنه، در متشابهات گیر میکنه و اینجا بصیرت این نقش تعیین کننده ای البته در تمام امور زندگی، خصوصا در امور اجتماعی و لذا مولا علی علیه السلام می فرماید: فقد البصر احون من فقدان البصیره. چه عبارتی با زبان مادری حضرت میخواد اهمیت بصیرت رو بفرماد. یه آدمی که چشم نداره، کوره، خب همه میفهمند دیگه زندگی او تیره و تار هست، چه طور زندگی داره میکنه. یه هیکلی دارد فوق العاده، یک پهلوانی است که چی؟ با همه قدرت عضلات، با همه توان تندروی تندودوی، با همه استعدادهای ثروت فلان، موقعیت فلان، اما چشم ندارد. جهان برای او زندگی او چه معنی دارد؟ حضرت می‌فرماید کسی که بصیرت ندارد، این که چشم ندارد، این احونو خیلی آسان هست این که انسان بصیرت نداشته باشد. در یک جایی می‌فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لیس الاعمى من یعمى بصره، انما الاعمى من تعمى بصیرته. کسی که این چشم سرش نبینه برایش کور نمیگند. کور مال کسی است که بصیرت نداره. حالا بحث بصیرت باز یه بحث فوق العاده مهمی است که بگذاریم. روایاتی بنده کسی داشتم بخونم، از اینها بگذاریم. حالا یکی دو روایت حیف هم میاد اینا نخونیم در این بسیمت. مولا الاسلام فرماید من غلبت علیه الغفلتو مات قلبه، اگر غفلت برایش غلبه کنه، اون مرکز هستی زندگی او، مرکز احساس او، همه جی میمیره. و بی آدمی که مرکز حسشون رو بیهوش میکنن، خب چه احساسی داره دیگه؟ اهل غفلت بر یک سایی میفرماد که تعجلت حلکت او، اگر شخص ادامه پیدا اقدام نکنه این غفلت رو، به موقع اقدام نکنه برای غفلت زدائی، من طالت غفلته و تعجلت حلکته، به سرعت به هلاکت میره، اما متوجه نیست که به هلاکت میره. خود غفلت نمیذاره اصلا، چون اگه احساس کنه که به سمت هلاکت میره، بلا تشبیه مثلا یک گوسفندی رو وقتی یک سبزی زلوش گرفته رو میکشند به سمت کشتارگاه، این دوان دوان دنبال این سبزیه، با چه کیفی در عالم خودش، اما نمیدانه که او رو به هلاکت میبرند. میتونه متوسط باشد تا اون موقع که زمین کوبیدند و ساقوت و جلدور، حالا میفهمه عجب فایده نداره. که اگر این بینشه های بصیرتی و معرفتی که اهل بیت علیهم السلام انسان ها رو میخواهند با اون بینش برسانند در همین عالم، اگر انسان با اون آشنا شد، میبینه که اصلاً این مخصوص گوسفند نبوده، من انسان هم به زور دیگر همینطور بودم که با غفلت من دنبال سبزه های کشیدم و اون لحظه فقط که دیدم به هلاکت. در این باره در قرآن آیات خیلی تکان دهنده ای هست که انشاءالله اینها در جای خودش باید بحث بشه. موضوع دیگری که جا دارد در این گونه جلسات نورانی و فرهیختگان بحث بشه، مسئله عبودیت. عبودیت اگر درست معنایش باز نشه، آنطوری که اهل بیت علیهم السلام قرآن رو بیان فرموده و بزرگان ما این رو باز کرده اند و درست و صحیح ابعاد او و معنای او، واژه او درست باز نشه، از همینجا یک سری اشتباهاتی رو پیش میاد که شیطان به نام عبودیت خدا این انسان بیچاره رو به عبودیت خودش میکشد، قربتن الله. خیلی نقطه باریش و دقیقی است شناخت تعریف درست از عبودیت. این روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. خود این روایت جا داره ساعتها روش باز بشه. اولا فرمودن عبودیت جوهره است. جوهره یک مرکز حرکتی است که از حرکت او اجناس و انواع به وجود میاد. از حرکت او اصناف و اقسام به وجود میاد. هر حرکتی به هر شکلی بر صورتی پیدا میکنه مربوط به جوهره اون است. بلا تشبیه بلا تشبیه حالا مثال داریم عرض میکنیم. جوهره که در مثلا هسته درخت سیب هست وقتی به حرکت میفته، حالا همه صفات و شکل و رنگ و مزه و خواص هر چی که داره مال اون داره ظهور و بروز میکنه. شکل درختش، شکل برگش، رنگ برگش، شکل میوهش، خواص او، همه مال اونی که داره ظهور و بروز میکنه. در حالی که جوهر یه هسته بادام، آن جوهره وقتی حرکت میفته خواص خود اون رو ظهور و بروز میده، شکل درختش، رنگش، خواصش و الی آخر. همینطور جوهره هندوانه، جوهره خربوزه الی آخر. حالا این عبودیت میفرماید یه جوهره‌ایه که در زمین انسان کاشته شده. این اگر به حرکت در بیاد از این زمین وجود خاکی انسان چه میخواد بروز بکنه؟ اون تا درخت آنچه ظهور میکنه اون شکلهای خودشه، رنگ خودشه. اگر یک تخم مرغی جوهرش وقتی مرغ روش میخوابه با اون قوانین منظم در نظام آفرینش جوهرش به حرکت میفته، اینم یه زور درختیه. پرهایش یه زور، رنج پرش یک زور، منقارش یه زور، صداش یه زور، چه الا هر چی که داره اون جوهره داره. حالا جوهره مثلا الان قوه برق وقتی به حرکت میفته، این حرکت در هر سیستمی قرار میگیرد، خواص و حرکت رو زور خودش میده الاخر. اما کامل ترین موجودی که جوهره او به حرکت بیفته چی خواهد شد؟ الله اکبر. الله اکبر. این جوهره وقتی به حرکت بیفته عبودیت، و وقتی که حضرت توضیح میده دیگر چقدر مطلب خیلی مفصل و فوق‌العاده است. خب موضوع دیگری که سرا دارد در این مباحث باز بشود و ما نیاز عمیق بر اون داریم، مسئله شناخت و تعمیق و اصلاح اعتقادات توحیدی که ما از پدر و مادر گرفتیم، از محیط گرفتیم، تقلیدی در ذهن خودمونی خدای درست کردیم و به اون اعتقاد پیدا کردیم. خب این خداش که خودم به خودم درست کرده. شما عرب زاهد رو میگیم که با دست خودش مثلا از تخته از سنج قطعی درست شد بشه عبادت میکنه و واقعا عبادت میکنه. من همین کار رو میکنم. توحیدی که از درون فطرت باید باز بشه. اون وقت مولا الاسلام میفرماید التوحید و حیات و نفس. اگه اون بینش توحیدی فطری باز بشه برای نفس یک حیاتی میبخشه. که این موضوع بازی بحثی خیلی مهم و سرنوشت ساز و همچنین تعمیق آخرت که در آخرت چه اسراری چه خبرهایی هست که مولا علیه السلام میفرماید کن فی الدنیا به بدنی که و فی الاخرته به قلبی که و عملی که. بس بحث این که یک روزی قیامتی و محشری و بله این زای خودش قیامت کبرا، اما این زا آخرت با معنای قیامت یک دقت های رو می طلبه. آخرت همین الان باید برسی اصلا سریع شلام محمد السلام و فی الاخرتی به قلبی که و عملی که. یعنی این بینشه ها اینقدر باید باز بشه در سیستم آخرتی، نه اینکه وقتی آخرت میگه تو ذهن و یه چیزی درست بکنیم بعد یه قیامت زلزله یه محشر صحرایی اونور اینور باغ و اینور آتش و مردم هم آواره سرگردان تو بیابون موندن که چی بالاخره تکلیفش روشن میشه. همین الان آخرت و به قلبه که اون مرکز حیاتت، مرکز زندگیت، مرکز احساست، همگی همین الان باید تو این آخرت و تو اون عمل رو انجام بده، با اون احساس این عمل انجام بگیره. روایاتیست که خیلی مفصل در بحث
انشاءالله خود. یه عرض کوچکی از تعدادی از دانشجویان هم دیروز و هم امروز سوالاتی رو مطرح کردن و خیلی اصرار دارن که اگر میشه از شما سوال کنید، اگر لطف بفرمایید یه وقتی هم برای این موضوع در نظر بگید ممنون میشه.
بله خدا انشاءالله همه عزیزان رو حفظ کنه که دنبال این سوالات و مسائلشون هستن. منتها بنده این مواردی رو که عرض کردم و از این قبیل مواردشون فراوان هست، هر کدوم هم نسبت به هم مهمتر، بنده ادامه بحث جنبندی مطالب رو که انشاءالله این موضوعات که مطرح شد و به علاوه چگونه باید در این موضوعات بتونیم استفاده بکنیم و مطلب مفید واقع بشه، این رو بنده دیگه برای جلسه فردا میذارم که انشالله جنبندیم اون اونجا. اما سوالاتی که مطرح سوالات چند زور هستند که یک زور سوالات انشالله با حل شدن این مبانی به خودی خود که جوابهایی از درون انشالله باید رسید، نه صرف ذهنی برهانی استدلالی. سوالاتی هستن که اینها رو خیلی کوتاه میشه در که مربوط به بحث ها که انشالله پیش رو خواهیم داشت عرض خواهیم کرد، اصلا در خصوص اونها بحث باید باز بشه. و یک سری سوالاتی هم هست اگر خصوصی باشه محضرتون یه ساعت خاصی رو تعیین بکنین که اگر خصوصی عزیزان هستی که وقت عموم عزیزان رو نجیریم میشه تلفنی دوستان وقت تنظیم کنیم تلفنی اینها رو توضیح عرض بکنیم.
ممنون شما، درسته. ولی بازم یه سری از سوالها احتمالا به عموم خیلی خیلی مثلا یک سوال مثلا نمونه عرض میکنم. یکی از سوالی که خیلی مورد بچه ها پرسیدن اینه که مثلا تو این وضعیتی که خیلی دنیا به هم ریخته است و ذهن و روح انسان الان در تلاطم هست، یه آرامشی نیاز داریم. تو این آرامش رو پیدا نمی کنیم جایی دیگه. چجور میشه این آرامش رو؟
بله، عرض کنم که اتفاقا همین سوال یکی از سوالهای محوری است که شاید در یکی دو ساعت نشه تمام کرد اون ابعاد قضیه رو، اما یک پاسخ خیلی کوتاهی رو، مجملی رو یادآوری بکنیم که انشالله اون عزیزمون در فرصت‌های بعد برای سوال جواب باید جلسه خاص سوال جواب باید باز بکنیم تا این موضوعات بتونه هماهنگ پیش بره. کسی که احساس اضطراب می کند، احساس نگرانی می کند، احساس به هم ریختگی درون می کند، گاهی احساس حتی این شدیدتر میشه، احساس ترس و وحشت می کند، این یکی از مناسبترین فرصت هاست که انسان تو لحظه به خودش بازگرده، بگه راست راستی این چه موجودیست که چنین احساسی براش رخ می دهد. شما مثلا وقتی یه سنگی رو تو استخر آبی میزنید، این احساس رو همزمان دارید. میگین آب یک مایه سیالیه، وقتی من ضربه سنگ رو براش وارد میکنم، این سین خوردگی های زیبای امواج داره در انزا تماشاییه. توجه داره که این موج در کجا داره اینجور ظهور و بروز میکنه. وقتی دست انسان رو یک آتشی می‌سوزونه، احساس می‌کند که این چه چیزی است که دارد اینطور این اثر رو در من ایجاد می‌کنه. فرق بین انسان و یک گوسفند در این است: وقتی ما برای یک گوسفند سنگ می‌زنیم، ولو از فاصله خیلی نزدیک، این گوسفند فقط احساس درد می‌کنه، تمام. اما این رو به یک انسان بزنن، ولو از هزار متری، از صد متری، همینچه سنگ بهش میخوره، بلا فاصله، بدون تأمل، توجه میکنه که این سنگ از کجا به من خورد، کی اینو به من زد. این کجا به من خورد، همزمان سریع در حال درد گرفتن، یه توجهی به لحاظ بزرگی روحش نسبت به کوچکی روح گوسفند همزمان درش ایجاد میشه. بنابراین در مسائل تربیتی وقتی انسان آرام آرام این رشد پیدا میکنه، این روح یه مراتبی بالا میاد، به خودی خود رو متوسط میشه که راستی الان تو این اتاق این چیز که نشسته و این موج اضطراب و ناراحتی و ناآرامی در رو انوازشون تلاطم میکنه. یه سوال عمیقی درش ایجاد میشه، اما این به مقداری که روح چقدر تربیت بشه، چقدر لطافت پیدا بکنه، چقدر رشد پیدا بکنه، تازه خواهد فهمید که فلسفه و حکمت این که خدای متعال مرا چنین وضعی قرار داد که چنین اضطرابی پیش بیاد تا یک فرصتی است عمیق‌تر خودم رو کشف بکنم. تا این معنا درست باز نشه، ما هر اقدامی برای حل مشکل بکنیم اقدام‌های تسکینیه. غرب این همه راهکارهایی برای این چه وارد کرده، همه تسکینند، درمان واقعی نیست. مثل این که ما یک پیس مهره ای رو در جای پیدا می کنیم، بگیم آشغال دیگه، بنداز بره زارو. یه وقت این رو در یک کارگاه که سیستم مربوطه اون رو پیدا می کنیم، بگیم آها من دنبال همین پیس بودم، چون این پیس در این سیستم دارای معنای مهمیه، معنا پیدا کرده. انسان تا از اهل بیت علیهم السلام دور هست، از تعلیم تربیت و روش های تربیتی اهل بیت علیهم السلام دوره و دست به دامن غربی ها و مشرکین و اونهایی که اصلا انسان نیستن تا انسان بشناسند از اونها تقلید بکنه بخواد مشکلات حل بکنه، خب طبعا این روح یه روحیست بسیار ضعیف و الان این گونه مطالب براش بسیار سنگین و ایبسا بیمعنا. اما وقتی در مسیر تربیت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت، تازه خواهد فهمید که اصلا همین اضطراب در سیستم انسانی خلقت و آفرینش روی جایگاهی داره، یه معنایی داره، اون معنا رو پیدا میکنه و از اون بهترین استفاده رو میکنه و بهره عالی رو از اون تا این چیز رو تسکینی بخواد در شکلی خاموش کنه. علایه ها یه مختصر اشاره بود برای این معنا که همین ها ما رو به اهمیت مسئله تربیت نفس وادار میکنه در واقع. بله.
یه سوالی پرسیدن، اینم در مورد حق و ناس هایی که انجام شده و الان متوجه شده که اشتباهاتی کرده، میخواد جبرانش کنه، میترسه تو مسیر این سیر و سلوک خیلی از اینها نگذاره پیش رفت کنه، چی کار کنه که این مسئله جبران بشه؟
حق و ناس، بله، یه عامل خیلی خطرناک و مانع بزرگی است در پیش رفت این. اما اینکه حق و ناس رو بستگی داره که این مالی باشد یا حیثیتی باشد، و اگر به صورت حیثیتیه، مثلا فرض فرمید غیبت کسی رو کرده، آبرو کسی رو ریخته، تهمتی به کسی، خشمش این بوده، حرف از دهنش در اومده، دل مؤمنی رو شکنده، این یه صورت دارد. صورت دوم مالی هست. در صورت اول مهم دل شکستنه. اگه دل بنده خدا رو نشکسته، بس این که طرف اصلا نشنیده که من غیبت رو کردم، نشنیده که براش تهمتی زدم، اطلاع نداره، لذا دلشو نشکسته، اینجا لازم نیست من برم دوباره از او حلالیت بگیرم تازه دلشو بخواد بشکنه. غیابن رو جبران میکنه. مثلا میام پیش آقای الف که در بارش عیبشو گفتم، خب حرفمو پس میگیرم، تقبیح میکنم خودم رو، آقا من فلانه تمسخر کردم، کار زشتی بسی نبودم، تا اون شخصیتی که در پیش اونو خوردش کرده بودم در غیاب او، اونو ترمیمش بکنه و در حقش اعمال خیر هدیه بکنه. اما اگر اون دل شکسته باشن، بالاخره به گوشش خورده یا مستقیم قضیه شده، اینجا حتما باید دلشو به دست بیارم. تا دلشو به دست نیارم، این جبران ها به در نمیخوره. البته اینجا بزرگان بحثه های جالبی دارند. حالا یه وقت طرف آدم با فهمیه، دلش به دست میاد و خوب و خوب، خدا خیرش بده، تازه خودشم رشد میکنه، کمالات پیدا میکنه. اگر لذ بکنه، فرصت بازی پیدا بکند، خارج از اندازه اون حقی که ضایع شده از طرف دیگه بخواهد و اذیتش بکنه، خب طرف تا اون حق نصابش که وظیفه داره رو حلالیتش رو میگیره، بعد در حقش اعمال خیر انجام میده، بعد دیگه به خدا میسپاره. اما اینکه حق و ناس، در حق و ناس در درجه اول اگه مشخصا معلومه که مال چیه، خب باید برونه پرداخت بکنه به هر قیمت، هر طور شده حلالیتش رو بگیره، خسارتی که براش زده جبرانش. اگر امکان نیست، طرف فوت شده و راستش و وصیتش انجام بده. اگر هیچ کدوم اینها امکان نیست، یه شهری رد می شده، یه ضرری به کسی زده، حالا پیداش نیست، اصلا نمیدونه چیه، کجا بوده، به هر حال امکان اون صاحب نیست، اینو میگن رد مزدمه. اینجا دیگه مسئول مالکه، صاحب اون مرجع تقلیدشه، مقام ولایت، میره پیش او یا نماینده صاحب اختیار او، قضیه رو براش مطرح میکنه و با او مصالحه میکنه. هر مقدارش او دیگه حلال کرد و مصالحه کرد و قبول کرد، این دیگه بخشیده شده. و مطلب بعدیش اینجا خیلی قابل دقته که بزرگان روشن عنایت دارن، مسئله امکان عمله. در هر موردی ما اون مقدار که امکان عمل هست مسئولیت داریم. حالا یه وقتی غفلت کردم، اشتباهاتی داشتم، حالا بیدار شدم، توسل پیدا کردم، الان هم میخوام جبران کنم، امکانش نیست. مثلا یه شهری بوده، از اونجا مسافر شهر دیگه رفتم، از امکان برم اونجا پیدا کنم، محال غیر ممکنه. یا نه، امکان هست ولی مفسده به وجود میاد. شرایطم توریست به اون آقا که اگه برم حلت بگیرم یه ناراحتی، دعوایی، مشکلی، حیثیت کشی. خب پس امکان نیست. هر کجاش دیگه امکان نشد، ما همون چه غیابن اون رو جبران میکنیم و در حق اون مؤمن اعمال خیر هدیه میکنیم، در اعمال خیر رو شریک قرار میدیم، امیدوار هستیم که انشالله خدا به لطف کرمش اون رو میبخشه. دیگه بیش از اندازه نبایست به خودمون فشار بیاریم، چون گاه شیطان از همین جاها میاد. انشالله در بس افراط تفریط مفصل عرض خواهیم کرد که شیطان چگونه از افراط تفریط سوء استفاده میکنه. یه وقتی به گناه میانداخت چون استعداد گناه داشت، الان که استعداد توبه داره میخواد تو افراط در توبه فشارات اعصاب و فشارات فکری برش پیش بیاره، مریضش بکنه، زمینگیرش بکنه، دیگه حالا حوصله تا واضباتش هم نداشته باشه. نه خیر، اون مقدار که امکانش هست اون رو جدی باید بگیره. اونجاش خارج از امکانه نباید خیلی فشار به خودش بیاره و فشارش رو تبدیل بکنه، زهددار کنه، بگه حالا برات بایستی که این درس باشه، برات عبرت باشه، از این به بعد که حواست رو جمع کنید. ای بس با عبرتش از او پیدا میکنه، از این به بعدش رو دیگه مواظب و مراقب خودشه. دیروز هر ادایی الان یک کلمه رو میزنه کنترل داره که برای مؤمن حواست دیگه جمع باشه. خود همین رشدش که پیدا میکنه، این خودش بهتر جبران خواهد شد برای اون مؤمنی که نمیتوان اون رو جبران کنه. ببخشید. بله، سوال مربوط به مباحث عملیه. چون اتفاقا فردا حریر در زمینه بحث ها همین رو عرض خواهم کرد که مباحث صرفا ذهنی نظری نیست، بخشی از اینها هم مربوط به فضاهای عملیه که باید اونها رو انشالله انجام بدیم و نورانیت طهارت باطن این مفاهیم رو باز خواهد کرد. علی حال استاد اگر دارای اون شرایط جامعش رو داشته باشد، چه دارای ولایت مثل امام خمینی، علامه، بزرگانی که خب داریم امروز، در خدا طول عمرشون بده همه بزرگواران، رو دارای جامع و شرایط هست، خب اونجا مسلم اطاعت از سن استادی منشه رشد رو خواهد شد. و چون فضای عملیاتیه، اگر از اجزاهای متعدد استفاده بکنه نفس او پراکنده میشه، متحیر میشه، چرا که روش عملی استاد مربوط به مبانی استاد نیست. چون شاید 124 هزار پیامبر باشند اما مبنای یه چیز بیشتر نیست، همه توحیده، همه روش عبودیته. اما روش ها ببینید چقدر به تناسب اختزاعات، البته اون بازنگ بحثیه، چرا این روش ها متفاوته. اون وقت میبینید که حضرت خضر و حضرت موسی تو قرآن زریانش دیگر، زریان حضرت هارون با زریان حضرت موسی دیگر و الی آخر. بنابراین در روش ها اختلاف کاملا طبیعی است. اگر سه مبانی یک چیز، فلزا اگر یک نفر در بین دو تا روش متفاوت تربیت بشه، طبیعیش نفس رو پس میزنه و نمیتونه اون سیر مرتب تکامل خودش رو پیدا بکنه. مثل اینکه مثلا یک نفر استاد زبان از اول همش عربی میگه، یک کلمه فارسی بخواد مخاطبش رو از اول با یه فشار خاصی وادار کنه تمرکز فکرش رو، قواعد ادبیات رو بعدن دیگه آمادگی پیدا کنه زود بجیره. یه استادی درست برعکس عمل میکنه، از اول شروع کرده قواعد صرف و نحو و بلاغت و تمام اینها رو دونه دونه لغت و تمرین و تا بعد دو سه سال دیگه تازه میخواد وارد مکالمه بکنه. علایال این دوتا روش، پس بعضی از اساتید از جزء به کل سلیقه‌شون، بعضی اساتید از کل به جزء، اینها که فرد در وسط این دوتا باشه طبیعیشه. اما اگر استادی که به معنای جامع کلمه به اون شرایط نیست، اینا غالبا نمیشه به معنای استاد تلقی کرد، اینا به معنای مشاور. این حقیر ناقابل عمدتا مشاوره که ما این مباحث رو وقتی مطرح میکنیم، خب یه بزرگواری خب اطمینان پیدا میکنه، سوالاتی دارد، راهنمایی میخواد، خب میاد مشاوره میکنه و متناسب احساس و حالاتش میرون رو عمل میکنه. چون واقعا به دنبال یک راه درستیه، اگر اطمینان کرش مشاور راه درست بهش میخواد نشون بده، عقل برایش حکم میکنه که باید برو انجام بده. این باید رو عقل به اون میگه، به لحاظ اینکه راه درست بهش معرفی شده. و اگر عمل نکرد، خب کار خاصی در ساختار وجودیش نیست، چون تحت تربیت و معنای عملیاتی نیست. خب حالا بعضی هم هستن که شاید وقت مشاور رو خیلی بجیرن، مشاورم حق داره، ببینه که وقتش ضایع میشه. یه فرد همش اومده مثلا به سوالات بی ربط و بی خودی و زوزی فیس رفتی به تربیت نداره، هی میخواد دنبال منافع حالا شخصی خاص خودشه، وقت چیره. استادم مثلا مشاورم حق داره که اگر وقت بهش نداد، اگر ببینه واقعا وقتا رو ضایع میکنه، به مشاور عمل نمیکنه، خب دیگه باید بهش حق بدیم که اگر وقت نده، خب این به هر حال ضرورتی است برای رعایت عمر خودش. ببخشیم بعد. عرض کنم که اینها در مسیر تربیتی باید حل بشه، چون انسان یک موجودی است که با ابعاد پیچیده هم عوامل پیروزی و موفقیت درش وجود دارد، هم عوامل بازدارنده و تخریب. اینا هم دائما در زنگ هستند. همیشه عرض کردیم جنود عقل زهل امام را عز و مطالب فرمان برای همین بوده که خدای متعال برای عقل حالا ظاهرن 75 تا لشکر داده و برای جهل هم 75 لشکر داده. این لشکرها در کشور بدن انسان دائما در جنگ هستند و یه غوغایی در وجود انسان که با مطالعه اون کتاب عقل و جهل، لشکرهای عقل و جهل، انشالله این مسئله به مقدار زیادی میتونه باز بشه انشالله. البته کسی که به خصوص در فضای تربیتی مقدماتی قرار بگیره، اونجا دیگه خودسر عمل نمی کنه، مرحله مرحله مطالب باز میشه براش، چون بعضی ها یهو عمل میکنن نفس پس میزنه. مثال تربیتی به تدریج باید انجام بگیره، مرحله مرحله باید بره جلو تا نفس ظرفیت عمل اونها رو داشته باشه، بتونه حذف کنه و رشد کنه تا قابلیت پیدا کنه برای مرحله بالاتر، و الا این خفه میشه، این شکست میخوره. نفس در فضای تربیتی بایستی قاعده مند رشد بکنه. بعضن بعضی اشخاصی یه سری شابهای میخونن، احساساتی میشن، احوالات از بزرگان میخونن، احساساتی میشن، یه کارهای خودسر انجام میدن، این نفس رو بالاخره سموش میکنن، او رو عقده‌ای میکنن و به اصطلاح او دیگه همراهی نمیکنه برای تربیت. و به جای اینکه به نتیجه خوبی برسه علارغم مزاحمت‌هایی هم که میکنه، سبب‌های منفی هم گرفتار میشه. بله اتفاقا عدالت معناش همونه که متناسب ظرفیت هر کس و هدفی که مربی او رو تشخیص میده که از این راه به اون هدف برسه سهم و روزی اوست. به را جز خدا احدی نمیداند که ظرفیت افراد چیست و اهداف در مسیر تربیت او از کدوم راه گذر امتحانات باید بگذره. ولذا این عین عدالته. و اگر انسان به حسب ظاهر و به صورت ظاهر قضاوت بکنه، این دلیل بر این است که چون نه انسان را شناخته و نه امتحان را و نه اینکه خدا امتحان میکند را با قضاوتهای شخصی خودش در حکم میکنه، این اختلاف و مشکل پیش میاد. بله ظاهرن وقت تمام شده. بله بله، انشالله من دید زنبند عرایزم رو انشالله فردا دیگه عرض بکنم و موضوع مشخص بحث دیگه برنامزی ها به نظر مبارش عزیزان و استاد عزیزمون نزاید شندری و عزیزان و جناب باله انشالله زنبندشون رو بعد جلسه می فرمایید. برنامه بعد رو دیگه بینیم خدا سر بخواهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقت باشه ان شاء الله.